به دغدغه‌ها و مشکلات دامداران، بهره‌برداران صنعت طیور و آبزیان. ما در این برنامه با بررسی چالش‌ها و مشکلات و اخبار حوزه دام طیور و آبزیان، اون رو با مسئولان مختلف کشور در میون می‌گذاریم و انشاءالله راهکارهای مناسبی برای دغدغه‌های شما پیدا می‌کنیم. سامانه پیام کوتاه 3036-37 رو برای شما شنوندگان عزیز و دوست داشتنی برنامه ارمغان طبیعت اختصاص دادیم و ازتون دعوت میکنیم با ما در ارتباط باشید. دغدغه‌ها، مشکلات، مسائل و موضوعاتی که مد نظرتون رو پیشنهاد بکنید تا انشاءالله بتونیم در رابطه با موضوعاتی که شما اون رو پیشنهاد میکنید برای شما برنامه تهیه بکنیم. خبری در چند روز گذشته منتشر شد که یک واحد دامداری در استان گلستان دوباره احیا شد. خبر خوبی که میتونه منشأی باشه برای احیای واحدهای دامداری مختلف در سراسر کشور و برای همین ما امروز قراره به استان گلستان سفر بکنیم و در رابطه با احیای واحدهای دامداری، اصلا چالش‌های این واحدها که چرا به تعطیلی کشیده میشن، صحبت کنیم. پس شما دعوت میکنم برنامه امروز رو حتما بشنوید. در این بخش از برنامه میخواییم گفتگو کنیم با یکی از دامداران خوب استان گلستان، جناب آقای احمد قلندری. آقای قلندری سلام، وقتتون بخیر.
سلام، وقت شما هم بخیر.
آقای قلندری چند سال کار دامداری میکنین؟
حالا از سال 1362.
بله، پس با سابقه هستین در این بخش. ما شنیدیم که واحد صنعتی شما که توی حوزه دامداری هست یه مدت تعطیل بوده، درسته؟
بله، متاسفانه از سال 1393 به خاطر عدم توجه برخی از مسئولین متاسفانه دستگاه قضایی اون موقع با دقت به پرونده ما رسیدگی نکرد. حکم مزایده و توقیف گاوهای گاوداری ما رو صادر کردن.
تو چه حوزه‌ای الان کار میکنید؟
گاوهای شیری هستن. بله.
چند رس گاو داشتید اون زمان؟
من اون موقع تقریبا 1000 رس گاو از کانادا وارد کرده بودم.
بله.
متاسفانه در سال 95 اینا رو مزایده گذاشتن و از طریق دادگاه به فروش رفت.
همه گاوا رو؟
از اون تاریخ، بله، همه گاوا. متاسفانه از اون تاریخ تا سال 98، انتهای 98، تقریبا هیچ توجهی به این واحد نمی‌شد تا اینکه به لطف پروردگار با همت و سرمایه‌گذاری سازمان اوقاف کشور این واحد دوباره به چرخه تولید برگشت.
خب خدا رو شکر. اون موقع مشکل چی بود؟
والا حقیقتا یک چک خصوصی بود، یک دعوای خصوصی بود. یک شخصی رو به اصطلاح از ما شکایت کرده بود از مجموعه شرکت.
یه بدهی شخصی داشتید، بابت بدهی توقیف اموال گرفتن و گاوا رو به مازاری داشتن.
بله، توقیف اموال گرفتن از اونجایی که دادگاه محترم میتونست به جای توقیف دام زنده اموال دیگه رو توقیف کنه، نکردن. بله،
خب موضوعی که مطرح هست مسئله شروع مجدد کار شما در استان گلستان هست و به هر حال حالا اینکه دامدارا همه مشکلات بانکی، بدهی و چالش‌های مختلف دارن که خب در سراسر کشور شکی نیست، در گلستان هم این چالش وجود داشته و شما یکی از کسانی بودید که از نزدیک دست و پنجه نرم کردید با این مسئله. الان که دوباره احیا شده وضعیت چگونه است؟
فاز اول رو با 550 رأس شروع کردیم.
بله،
خودم با مشارکت و سرمایه‌گذاری سازمان اوقاف.
خب خدا رو شکر.
خوشبختانه در صددیم که برای فاز دوم هم به یه تعدادی دیگه شاید ما بتونیم این سال تا پایان سال 99 به 1000 رأس گاو مولد این واحد رو برسیم.
شما توی همکارانتون در استان گلستان دامدار دیگه ای رو هم میشناسید که چالش های این چنینی داشته باشه؟ به هر حال تأمین سرمایه در گردش و مشکلات مالی داشته باشن که هنوز برطرف نشده باشه؟
والا اغلب دامدارهای سراسر کشور تا جایی که من میدونم متاسفانه مشکل سرمایه در گردش به شدت دارن.
بله.
با افزایش قیمت نهادهای دامی از یک طرف مواجه شدن با کاهش قیمت خرید شیر از دامداران.
درسته.
هم مصوباتی هم که میگذارن متاسفانه همیشه نوشداروی بعد از مرگ سهرابه، یعنی یک سال دامدار ضرر و زیان هزینه‌های هنگفت رو میده، بعد در یک وقته‌ای سازمان تنظیم بازار میاد یه قیمت اعلام میکنه. در از تمام سرمایه و نقدینگی دامدار، برخی از دامدارها تا دامشون رو میفروشن برای هزینه یک سری دیگه از گاوهای موجودشون. عملا به اصطلاح امروزی ها میگن گاوها خود خودشون رو میخورن.
درسته.
این واحدها کوچیک میشن، کوچیک میشن، در نهایت رو به تعطیلی میرن.
یعنی در واقع چالش اصلی دامداری ها در استان گلستان به نوعی سرمایه درگردشه در ابتدای قضیه.
به شدت نیاز به سرمایه درگردش دارن. با این سرمایه هم که در اختیارشون گذاشتن، متاسفانه سود بالای بانکی. الان هیچ بانکی کمتر از 18% به واحدهای تولیدی تسهیلات نمیده. اونم با یک سیستم بسیار پیچیده.
درسته.
با کلی از وثایق، ضامنین و غیره و ذالک. متاسفانه تا بیان این سرمایه درگردش از طریق سیستم بانکی تزریق کنن به این واحدها، اغلب این دامداری‌ها نیمی از داماشون رو مجبورن بفروشن.
پیشنهاد خود شما برای اینکه واحدهای صنعتی پا بر جا بمونن یا حتی اونایی که تعطیل شدن دامداری‌ها دوباره احیا بشن و خواستتون از دولت چیه؟
حالا اولین خواسته من اینه که در ارتباط با سرمایه درگردش واحدهای تولیدی، سیستم برگرده به همون نظام قدیمی خودش.
چی بوده؟
یعنی تسهیلات ارزان قیمت.
بله.
وزارت کشاورزی متولی این همه به اصطلاح واحدهای تولیدی در بخش کشاورزیه.
درسته.
متاسفانه در بخش تولیدی مثل تیور، مثل دامداری، مثل شیلات، اینا واحدهای حساس هستن. اینا با موجود زنده سر کار دارن. اغلب اینا دچار چالش میشن و زمانی که تسهیلات رو اعلام میکنن، برخی بانک ها به خصوص بانک های غیر تخصصی که به نظر ما اصلا نباید ورود پیدا کرد به بانک های غیر تخصصی، بانک کشاورزی بزرگترین منابع سرمایه‌ای رو در اختیار داره، دولت باید در اینجا، وزارت کشاورزی در اینجا باید کمک کنه، تسهیلات ارزان قیمت در اختیار دامداران بگذارن که حداقل دامداران برای یک سال تولیدی خودشون مواد اولیه علوفش رو بتونن سر فرق تهیه کنن و به قیمت مناسب تهیه کنن. این یکی از چالش‌های بزرگه. چالش دیگه هم که متأسفانه وجود داره، سیستم‌های بانکی. اغلب دامدارها به سیستم‌های بانکی دیون دارن، بدهی دارن.
بله.
بدهی‌ها می‌دونید یک سری بانک‌ها غیر تخصصی، نرخ سودشون اصلا مغایر دستورالعمل‌های بانک مرکزیه.
درسته.
هیچ بانکی با سود 18% به نظر من نهایتش که اقدام می‌کنه برای اون وام گیرنده، با نرخ 18% اقدام نمی‌کنن. دیده شده برخی از بانک‌ها بالای 46% از واحدهای تولیدی ما تأخیر، جریمه و شل التزام اینا رو گرفتن و این مبلغ رو هیچ دامداری قادر به پرداخت نیست جز اینکه دامش و ملک و املاکش و داراییش و واحد تولیدیش رو به حراج می‌گذارن. متأسفانه در استان گلستان هم به قول معروف مثل تمام قسمت‌های دیگه کشور بی‌نصیب نمونده از این مسائل. خیلی واحدهای ما تأخیر شدن و برای راه اندازی واقعا نیاز به همت و مساعدت دولت داره، مخصوصا بخش کشاورزی که بانک کشاورزی باید آستینا رو بالا بزنن.
بله.
وزارت جهاد کشاورزی باید همت کنن. مسئولین ما در کمیسیون تخصصی کشاورزی مجلس، خانم گذاران ما باید همه دست به دست بدن، هر چقدر بیشتر از این بخش حمایت کنن. ما از وابستگی به مواد غذایی و به خصوص در این چالش هایی که این روزا همه ما شاهدیم با تحریم مواد غذایی به خصوص.
بله، دست شما هم درد نکنه، انشالله که مشکلات شما حل بشه. تبریک بهتون میگیم، احیای واحد صنعتی دامداریتون، انشالله چرخش بچرخه و کسب روزی حلال بکنید انشالله.
خیلی از شما ممنونم.
ممنونم و خدا نگهدار. خدا قوت میگیم به همه دامداران عزیز استان گلستان و خوشحالیم از این که این واحد دامداری دوباره احیا شد. میدونیم که واحدهای دامداری دیگه هم هستن تو استان که مشکلاتی دارن، قطعا با مدیریت و برنامه‌ریزی که قرار است انجام بشه زمینه احیای این واحدهای دامداری هم انشاءالله فراهم خواهد شد. حتما با ما در ارتباط باشید، ما به استان شما هم میایم، مشکلاتتون رو بررسی میکنیم. با سامانی 30036 37
در ارتباط باشید.
در رابطه با موضوع احیای واحدهای صنعتی دامداری میخوام گفتگو کنم با معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان. از شما دعوت کنم شنونده گفتگوی من باشید. جناب آقای مهندس رحمت سمیعی، معاون محترم بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی استان گلستان، سلام بر شما.
سلام بر شما و همه شنوندگان خوب برنامه رادیو اقتصاد، در خدمت شما هستم.
بله، خیلی متشکرم. آقای سمیعی، یکی از خبرهایی که از استان گلستان منتشر شده بود احیای یکی از واحدهای دامداری صنعتی در این استان بود که همین چند روز پیش اتفاق افتاد. بله. اما یکی از چالش‌های اصلی دامداران کشور و دامداران گلستان موضوع سرمایه در گردش و نقدینگی، اتفاقی بله. که باعث شد که همین دامداری صنعتی به تعطیلی کشیده بشه. برای احیای دامداری های صنعتی، برای حفظشون که اول اصلا به تعطیلی کشیده نشن، و احیای دامداری های صنعتی چه کارهایی انجام شده و اصلا چه کار کردید؟
ببینید، در کشور ما وقتی برنامه افزایش تولید شیر رو میبینیم، در سرانه کشور میبینیم، بر اساس افزایش تولید شیری که ما در سرانه کشور میبینیم، این واحدهای دامداری رو توسعه میدیم با منظور اینکه ما تولید شیر رو در سطح کشور افزایش بدیم. خب این اتفاق یه سالهای قبل افتاد و خیلی از دامداری در سطح استان تشکیل شد و دامداری روستایی که توسعه پیدا کرد، تکمیل ظرفیت انجام شد، و این اساس بوده که ما تولید شیر رو افزایش بدیم. خب اگر ما همزمان نتونیم مصرف سرانه شیر رو افزایش بدیم، قطعا واحدهای تولیدی ما دچار چالش میشه. دامداری که خب مد نظر شما هست، خب یک بخشش مشکلات این بود و از سال دامداری استان که چالش شدن تو مقاطعی که افزایش پیدا کرد تولید، متاسفانه بازار فروش به دلیل اینکه دچار مشکل شد، فروش سرانه مصرف شیر کاهش پیدا کرد، حالا به دلایل مختلف، مشکلات اقتصادی و حالا مشکلاتی که خب خیلی دوستان در جان هستن، گاوداری ما دچار چالش شدن تو مقطع زمانی، یعنی در فروش محصول دچار مشکل شدن.
متوجه فروش شما نیستیم؟
تبعیون اومدن اعلام کردن که ما امکان فروش محصول برای ما نیست.
بله.
خب اولین جایی رو که اینا اومدن فشار آوردن روی دامداری ها بود، اومدن قیمت شیر رو هی کاهش پیدا کرد، هی کاهش رو تنها چیزی که در سنوات گذشته، حالا من یک دو سال اخیر رو نمیخوام بگم، اصلا افزایش قیمت پیدا نمیکرد، شیر خامی بود که از دامدار خریداری میشد. حالا ممکنه در سطح بازار شما افزایش ها رو میدیدی ها، ولی در بحث دامداری ثبات قیمت بود که متاسفانه باعث شد که ضربه این کار رو دامدار بینه. یه بخشی از دامداری ما طی اون سالهای گذشته متاسفانه از دور خارج شد که خب تلاش زیاد شد که اینا رو دوباره به چرخه برگردونه. تعدادش تقریبا مثل فارم مد نظر شما مثلا گزارشش اومد، یه فارم بزرگی بود، ظرفیت 2500 رفت که واقعا شاید بگم که مجموعی از نژادهای بسیار خوبی که از سر دنیا جمع شده در این فارم بود، ولی متاسفانه به دلایل مشکلات اقتصادی و الان مشکلات دیگه هم که ایجاد شده بود از دور خارج شده بود.
خب مسئله اینجاست که اصلا چرا این اتفاق باید بیفته؟ یعنی الان شما گفتید که بحث بازار، شما خودتون در جهاد کشاورزی متولی بازار نیستین؟
ببینید، تنظیم بازار بخش کشاورزی خب میدونید قبلا در اختیار ما نبود. مشکلاتی خیلی این دامدار داشتیم و موقع در اختیار ما نبود، ما نقشی نداشتیم. واقعیتش اینه که همزمانی که ما قرار بود که تولید رو افزایش بدیم، هم می‌دونیم وارداتی هم انجام بشه. حالا خوشبختانه با واگذاری فعالیت‌های بخش تنظیم بازار و کشاورزی، خیلی از این مسائل تعاملی مشکلاتش حل شد. یعنی بحث واردات و مسائل مشابه اون که اتفاق می‌افتاد و بازار داخل و تولید کننده داخل آسیب می‌دید، تقریبا حل شد از اون بخشش.
خب خدا شکر.
الان بحث کلی اینه که ما وقتی که داریم هر صنعتی رو توسعه می‌خوایم بدیم، باید همه ابزارها با هم توسعه پیدا بکنه. اینی که من بخوام یک بخشی از این رو توسعه بدم از بخش‌های دیگه توسعه پیدا نکنه، قطعا این چالش‌ها ایجاد میشه. ببینید، اگر من دارم توسعه میدم، قطعا این واحد بزرگی که ما داریم توسعه، نیاز به سرمایه در گردش داره، بدون سرمایه‌گذاری نمیشه.
بله.
حالا این وسط اگر بانک‌ها همکاری نکنن، مؤسسات اقتصادی با ما همکاری نکنن، از اون طرف فروش محصول تولید کننده هم بره در بازار با به شکل چند ماهه پرداخت برگشت پول داشته باشه، قطعا مشکلات دوچندان میشه دیگه.
درست.
اینا همه دست به دست هم میده، گاهن این بازار دچار چالش میکنه. قطع به یقین باید در منابع دولتی، بانک ها هم این منابع دیده بشه، کمک بکنن به بخش تولید که تو مقاطعی که تولید کننده مجبوره محصولش رو به صورت چند ماه با بازار عرضه بکنه
تو بس تامینندگیش کمک شه. درسته.
این شکله.
آقای مهندس، الان آماری از تعطیلی واحدهای دامداری دارین؟ چند تا واحد تعطیل دارین و آیا اگر کسی بخواد ورود بکنه به تولید دوباره کمکش میکنین؟
100%. اصلا ما یک فایلی باز کردیم برای واحدهایی که یا به هر دلیل تعطیلن یا مشکل پیدا کردن و فضا رو آماده کردیم که هر سرمایه‌گذاری بخواد یا خود دوستانی که مایل باشن احیا بکنن، اینا رو ما در اختیار دوستان معرفی میکنیم. با اولویت این واحدها هست که ما انشالله بتونیم اینا رو
احیا بکنیم دوباره. سرمایه‌گذارها هم میتونن بیان و سرمایه‌گذاری کنن تو این واحدهای تعطیل شده حتی خارج از استان؟
آره
هیچ مشکلی بس نداریم.
مشکلی نداریم ما، اصلا این ما استقبال میکنیم از هر سرمایه‌گذاری که بخواد بیاد تو این عرصه کمک بکنه به ما، هم به اشتغال استان کمک میشه، هم به تولید استانش کمک میشه و همین چرخه اقتصادی که بالاخره بلا تکلیف مونده. خیلی مشکلات هم راقب بانک ها هم راقب هستن که اینو به شکلی منابعی که در نهاد سرمایه گذاری کردن دوباره بازیابی کنن برگرد به چرخه خود بانک ها.
انشالله. به هر حال با دامدارام که صحبت میکنیم، در استان شما هم که صحبت کردیم با دامداری که فعال بودن در این حوزه، گفتن بانک ها چالش های زیادی رو برای دامدار ایجاد کردن. این رایزنی شما رو میطلبه آقای مهندس با بانک های استان که بتونن بیشتر کمک کنن، مخصوصا بانک های تخصصی که بتونن کمک کنن به احیای واحدهای دامداری که به حال دچار مشکل هستند.
بله درست. ما دقیقاً که از کاری که داریم انجام میدیم با بانک ها آمارشون رو گرفتیم که واحدهایی که تسهیلات رو دریافت کردن دچار چالش شدن، این بانک ها رو در قالب کارگروه امور اقتصادی استان یا در قالب رفع موانع تولید در اونجا میرن. اگر تونستیم مشکلش رو در قالب های خودش حل بکنیم که فعلا نشد، قطعا اون بحث سرمایه استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاری خارج استان یا داخل استانی استفاده میکنیم که مشکلات استان رو حل بکنیم.
برای با توجه به اینکه ستاد رفع موانع تولید اختیارات زیادی رو به استاندار داده، من فکر می‌کنم بتونیم با کمک استاندار گلستان انشالله چالش‌ها رو بیشتر و بهتر برطرف بکنیم.
حتما همینجوری هست. بله همینجوری هست. ما همین برنامه رو داریم و از این ظرفیت رو قطعا استفاده خواهیم کرد برای کمک به تولید استان.
انشالله که اینطوری باشه. ممنونم و شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
متشکرم از این فرصت رو در اختیار ما قرار دادید.
خواهش می‌کنم. خدا
بزرگ. خدا
گفتگوی من رو شنیدید با مهندس رحمت صمیمی، معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی استان گلستان. دامداری های مختلف در سراسر کشور نه تنها در استان گلستان مشکلات فراوانی دارند که مهمترینش همین موضوع تأمین سرمایه در گردش. اگر کمی بانک ها همکاری بکنن و بانک های تخصصی ورود بکنن به موضوع تأمین نقدینگی واحدهای صنعتی دامداری، ما میتونیم شاهد رشد و شکوفایی این واحدها باشیم، توسعه تولید رو به ارمغان بیاره برای کشورمون و در نتیجه در کنار اشتغال زایی که داره، خودکفایی ما رو در تأمین گوشت مورد نیاز کشور شاهد باشیم. قطعا با همراهی مسئولان سازمان جهاد کشاورزی استانها این مهم محقق خواهد شد. بسیار سپاسگزارم از اینکه ارمغان طبیعت امروز رو هم شنیدید. تا برنامه دیگه شما رو به خدای منان می‌سپارم. در پناه حق خدا یار و نگهدار.
شرکت پارسنیکان صنعت خودرو، یکی از بروزترین خطوط تولید انواع قطعات خودرو، مجهز به تجهیزات آزمایشگاهی مورد نیاز صنایع خودروسازی کشور، دارای گواهینامه دانش طراحی و سیستم مدیریت کیفیت، IATF پارس نیکان، نامی نیک در تولید انواع قطعات خودرو. اطمینان با پارس نیکان. گروه صنعتی تولیدی الکتروکاوه با سابقه نزدیک به 40 سال در تولید تجهیزات برق فشار ضعیف افتخار دارد. محصولاتی به روز و استاندارد تولید کرده و با عکس گواهی نامه های معتبر ملی و بین المللی، سهم چشمگیری از نیاز مشتریان داخلی و کشورهای منطقه را پوشش دهد. گروه صنعتی الکتروکاوه.
آرتا سرام، آمیزه ای از هنر و صنعت، دریچه ای به سوی زیبایی. آرتا سرام، مجموعه کامل از محصولات ساختمانی. با مجموعه آرتا سرام ساختمان خود را زیباتر تجسم کنید. مجهز به سخت افزارهای روز جهان در تولید کاشی های تزئینی، از تولید تا عرضه همگام با مصرف کنندگان در شعب فروشگاهی آرتا سرام. آرتا سرام. این روزا باید بیشتر مراقب سلامتیمون باشیم و این امر مستلزم اینه که با استفاده از مواد ضد عفونی کننده سطوح و دستمون رو ضد عفونی کنیم. با استفاده از دستگاه شرکت دانش بنیان فناوران سفید جامگان میتونیم محلول ضد عفونی کننده رو به میزان دلخواه و بسیار ارزان تهیه کنیم. شرکت دانش بنیان فناوران سفید جامگان. شرکت اسنا عشری ایرانیان، ارائه دهنده خدمات بسته‌بندی و فروش انواع چای، چای قنچه، دوگل، نیزه. تماس از طریق وبسایت asnatea.com. شرکت اسنا عشری ایرانیان.
وفا فیلتر رو تولید کننده انواع فیلتر خودرو با نشان استاندارد در مقاطع سبک، نیمه سنگین و سنگین. وفا فیلتر رو
در طی سالها فعالیت همواره بر آن بودیم تا نوآوری را سرلوحه خیش قرار داده و با بکارگیری نیروهای متخصص و تجهیزات پیشرفته در مسیر ارزش آفرینی گام برداریم و با تولید محصولاتی با کیفیت و استاندارد در رشد و بالندگی ایران عزیزمان سهیم باشیم. کابل اپر، پیشرو در صنعت کابل ایران.
ما مفتخریم که با بکارگیری فناوری پیشرفته در زمینه تولید ظروف بسته‌بندی دارویی، غذایی و آزمایشگاهی توانسته این گامی بلند در راستای رفع نیاز کشور برداریم. پرسنل متخصص مجرب و آموزش دیده، ماشین‌آلات و قالب‌های پیشرفته، رعایت اصول GMP، بهبود مستمر کیفیت. دارو پلاستیک پارس.
سلام اوستا.
به سلام آقا.
یه زحمت بکش ماشینمو سرویس کن، یه بار بهم خورده دارم میرم بندر. بی زحمت فیلتراشم عوض کن.
همین ها، تا شما یه سیگار بکشی ترتیبشو دادم.
اوستا من لب سیگار نمیزنم، سلامتیم برام مهمه، میخوام نفسم چاق باشه.
ها، پس باسه همین خوب موندی. حالا بگو چه فیلتری بندازم.
فیلتر سرکان دیگه، سلامتی ماشینم هم برام مهمه، میخوام نفس ماشینم هم چاق باشه.
پس باسه همین خوب مونده.
با سرکان دلت قرص.
داکت اسپلیت مهر اصل، زیبا و کم صدا. تلفن 021 83 64.
رنگ هایی از تجسم رویایی واقعی، ماندگار همچون خاطره ای به یاد ماندنی، تنوعی به وسعت تمام سلیقه ها در پیچش لحظات زندگی با محصولات زیبایی دنیوان. رنگ موهای دنیوان، زیبایی و کیفیتی بیکران.
ضربان اقتصاد، ضربان اقتصاد.
آقای پرویز امانیان، کارشناس بازار فلزات پایه.
سلام عرض میکنم خدمت شما و تمامی شنوندگان محترم رادیو اقتصاد. آخرین قیمت فلزات در اولین روز هفته معاملاتی به این شرح هستش. آلومینیوم دیروز در بورس فلزات لندن 2025 دلار در هر تن بسته شد، مس از 8000 دلار عبور کرد و این اتفاق برای چندمین بار در ماه‌های اخیر و قیمت مناسبی قیمت مس 8007 دلار در واقع ثبت شد. فلز روی 2640 دلار، نیکل 18067 دلار و سرب 2052 دلار. نکته قابل توجهی که در مورد بازار فلزات میتونیم بهش اشاره کنیم این هستش که ما در چند روز آینده تعطیلات سال نو چین رو داریم، بنابراین با توجه به اینکه چین به عنوان بزرگترین خریدار و مصرف کننده فلزات غیر آهنی و همینطور سنگ آهن در دنیا مطرح هستش، به هر حال بخشی از تقاضا تحت تاثیر قرار میگیره. اما از طرف دیگه امیدواری ها نسبت به بسته محرک اقتصادی ایالات متحده با توجه به اینکه ایالات متحده بعد از چین دومین مصرف کننده مس هستش، سبب ایجاد یک سری امیدواری های در بازار فلزات شد و سیگنال هایی که به این بازار صادر کرد باعث شد که قیمت مس افزایش پیدا کنه. با افزایش قیمت مس، با توجه به اینکه این فلز به نوعی میشه گفت فرشمدار این گروه فلزات غیر آهنی هست، سیگنال های مثبتی به بقیه فلزات صادر شد و ما شاهد بودیم که در ابتدای هفته بیشتر فلزات با افزایش قیمت مواجه شدند. من تا برنامه بعد همگی رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
هموطنان عزیز و ارجمندم، امیدوارم که تا این لحظه از روز رو به خوبی و نیکی سپری کرده باشید. ساعت همکنون 13:57 دقیقه است و ما به دقایق پایانی بخش اول از برنامه شبکه رادیو اقتصاد در این لحظه رسیدیم، اما بخش دوم همکارانمون هستن تا ساعت 22:10 شب. امیدوارم که به همراهی گرم و صمیمانه خودتون کماکان ادامه بدید و برنامه‌های مورد نظر خودتون رو بشنوید. من زهرا صوفی به اتفاق همکاران ارجمندم در اتاق تهیه، صدا بردار جناب مهندس رضا شایانی، تهیه کننده گرامی و خوش‌ذوق ما بانو حمیده سلطانی، از این لحظه از حضورتون مرخص میشیم. و اما حرف پایانی: برای آرزوهایت بجنگ و محکمتر از قبل ادامه بده، تسلیم نشو، شاید پله بعدی ایستگاه خوشبختیت باشد. خداحافظ.
خبر.